و توزیعش چارچوبایی رو که به هر حال همه مد نظر دارن اعمال میشه. حقیقتا این مسئله اینان با جلسات مختلفی که به هر حال برگزار شد، ابتدا به ساکن خب ما در خود ایام جنگ که خیلی هم شدید بود، موضوع این بود که نان در تمام کشور و در تمام سطوح به صدا جامعه به فور وجود داشته باشه، کمبودی نباشه، که خدا رو شکر با پیگیری هایی که انجام شد، زحماتی که همکاران ما در صنف نانوایی کشیدن، حقیقتا
ما کمبودی
تمام و کمال در خدمت کشور و مردم بودن. اما به هر حال موضوع نان با توجه به اینکه قیمت نان باید قیمتی باشه که همه به هزینه هایی رو که فروشنده و کسی که تحق میکنه، نانواهایی که زحمت میکشن و تعطیلی هم ندارن، حقیقتا صبح تا شب و روزهای تعطیل غیر تعطیل جز صنوفیه که 24 ساعته باید آماده باشن، یعنی برای اینکه یک نانی رو به عمل بیارن حتما باید خمیری درست بکنن، یعنی از دیر وقت
بله.
از انتهای شب شروع بکنن، یه شغل واقعا پر زحمتیه،
طاقت فرساست.
ما در به اصطلاح انجام امور نانوایی ها و مسائل با توجه به اینکه خب بخشی از این آرد یارانه ای دولت به صورت خیلی در حال زیادی پرداخت میکرد، مسائلی بود که به هر حال ما نانوایی هامونو که نمیتونیم دولتی بکنیم، کلا بگیم نانوایی دولتی. به هر حال نانوایی ها جزء تمام صنوف کشور هستن که کارشون، شغلشون خدمات رسانی به مردمه، مثل تمام صنوف. خب یا آرد یارانه‌ای که به نانواها داده میشد، به تبع باید اینها با قیمت دولتی تفق بکنن، به مردم بدهن. یعنی این موضوع اصلی اینجاست. خب ما دیدیم که بخشی از این آرد به هر حال با توجه به اینکه قیمت خیلی قیمت خاصیه، متاسفانه با تخلفاتی که ایجاد میشد، ما میدونیم بخشی از این آرد به هر حال دست جامعه هدف
نمیرسید
یا گرانتر از قیمت به اصطلاح تمام شده ای که باید انجام میشد. خب بررسی های مختلفی شد. حقیقتا شهرهای بزرگ مثل تهران هزینه های بالاتری نسبت به شهرستان های دیگه دارن.
حتی توی تهران مناطق مختلف هم هزینه هاشون فرق میکنه.
در حال هزینه هایی که هست، ما ابتدای سال به نوای عزیزمون گفتیم که شما نرخی رو به عنوان آنالیز قیمت اعلام بکنید. ما این آنالیز قیمت با توجه به هزینه کارگر، نمیدونم هزینه های جاری، هزینه های خود محل، اینو به عنوان یک نرخ در استقرار کمیته تنظیم بازار و موضوع برها رسیدگی به امور نان اونجا بررسی بشه. حقیقتا با تمام توان همه دنبال این بودن که نان گرون نشود و اون آردی که یارانی هست بماند. این اتفاق افتاده، یعنی بخشی از آرد یارانهی که برها نانوای ما میپزن تحقیم کنن، قیمت تمام شده و آنالیزی که به صلاح اتحادیه نانواها اعلام میکنه، این به هر حال پیشنهادی بوده که با توجه به هزینه ها باید انجام بشه.
الان آقای رستگار، قیمت جدید نان تا چه اندازه با هزینه های واقعی تولید نان هماهنگی و همخوانی داره؟
ببین، ما باید هزینه های نانوا رو واقعی ببینیم. این یه موضوعه. موضوع دوم اینه که مادامی که آرد دولتی و آرد آزاد وجود داشته باشه، امکان به اصطلاح تخلف وجود داره. نه در نانا، بلکه در هر کالایی که دولت یارانه بده. به هر حال دولت با تمام توان ایستاده که به هر حال نان ارزان‌تر و کمکی بشه به همه اقشار، چون به هر حال نان
یک... الان به ما میشه یه رقم بدید مثلا قرار چند درصد نان گران بشه؟
ببینید، حالا نتیجه کلی این شد که قیمتی که اتحادیه اعلام میکنه، این قیمت در اون کمیته تنظیم بازار بررسی بشه، بررسی شد، به یک نرخی رسیده شد. حالا نظر اتحادیه تأمین نشده، ولی قیمت رو یک مقدار تغییر دادن و این از به اصطلاح شنبه این جلسات برگزار شده، خروجی نرخی هم داشته از شنبه که گذشته، یعنی شنبه که سفری شده. ما در این شنبهی که به هر حال ابتدای هفته میشه، اون نرخی رو که به هر حال اعلام شده که من الان حضور ذهن ندارم، متاسفانه لیستش دم دستم نیست، اون نرخی رو که اعلام شده، این نرخ به عنوان نرخ اصلی به هر حال نان در تهران و در کشور، هم نان به اصطلاح با نرخ دولتی که یارانه روش هست و هم به اصطلاح با نرخ آزاد. البته
الان مثلا نانبربری 10,000 تومان قراره بشه،
من چون نرخو دقیقاً الان ندارم نمیتونم اظهار نظر بکنم، ولی از شنبه تمام نانواهای ما مکلف میشن و مکلف هستن این نرخنامه رو در محل نانوایی نصب بکنن در منظر دید مردم. ما هیچ گونه نان گرانتر از این قیمت نباید داشته باشیم به هیچ عنوان، نه وزن بیشتری میتونن بزنن نه وزن کمتری میتونن انجام بدن نه چیزی اضافه بزنن. مثلا اگه واقعا کسی هم کنجد میخواد، این ربطی به این قیمت نان نداره، این نصب میشه و حقیقتا این آخرین فرصت و آخرین به اصطلاح موضوعی بوده که پیگیری شده. از شنبه بدون استثناء یک به اصطلاح رسیدگی به اصطلاح هم منظم هم انشالله ممتد و مستمر داریم و انشالله من امیدم اینه که همه همکاری بکنن.
آقای رستگار، ما امیدواریم همونطور که شما فرمودید این قیمت ها در واقع در برابر دید مردم نصب بشه، الان توی رسانه ها هم اعلام بشه که مردم با آگاهی کامل نان خودشون رو خریداری بکنن. ما همیشه قدردان صنف نانوایان هستیم، واقعا قشر زحمت کشی هستن، ولی خب میدونیم که قیمت نان همونطور که شما گفتید در تهران با سایر استان‌ها فرق میکنه، در خود تهران منطقه به منطقه ما با قیمت‌های متفاوتی روبرو هستیم و ممکنه که مثلا یک نانوا با بهانه اینکه نانی مثلا بهش کنجد زده شده، مغز روی اون پاشیده شده، سبزیجات خشک داره، در واقع قیمت رو متغیر عرضه بکنن. و فکر میکنم که یکی از مطالبات مردم در این زمینه شفاف سازی در قیمت نان در همه واحدهای نانوایی هست که یک قیمت یک پارچه به مردم ارائه بشه و مردم خیالشون راحت باشه که مثلا اگر که نان حجیمی قراره بخرن، نان کنجدی قراره بخرن، نمیدونم افزودنی های خاصی توی نان هست، قیمت ها مشخص باشه و دیگه تفاوت قیمت اونها رو سردرگم نکنه.
بله، این نکاتی که شما اشاره کردید واقعا نکات مهمی بوده. من خواهشم از مردم عزیزمون اینه که واقعا اون چیزی که هست رو تهیه بکنن. اگر میخوان واقعا یه نان خاص بخرن، خب ما نانهای صنعتی داریم، چون به هر حال نانواها مکلف و موظف هستن نرخنامه رو و وزن رو که قانونی به اینها گفته میشه رعایت بکنن. حالا یکی از
آخه مشکل اینه که آقای رستگار، مثلا گاهی اوقات، البته گاهی اوقات توی برخی از نانوایی ها اگر کسی نان ساده بخواد باید مدت ها توی صف بیسته، چون نان های فول آپشن به قول جوان های امروزه
واقعا
نان های پر
درست میفرمایید شما. بخشیم از ما، خب فرهنگ ما تازه خاری نان، یعنی نانی که باید از تنور در بیاد ما بگیم، این فرهنگ رو فکر نمی کنم خیلی از کشورها داشته باشن. بعضی از کشورها دارن، از جمله ما.
مثلا نون پرکنجد رو نانواها ترغیب بیشتری دارن که سریعتر از تنور خارج کنن و در اختیار مشتری ها قرار بدن.
من به نظر به عنوان یک شهروند عرض میکنم،
بله،
ما در صف نونوایی وای میسیم میبینیم که ما هم مثل بقیه میریم نونمون خودمون تهیه میکنیم. واقعا مثلا آقای اومده میگه که این نان، این آقا من نان مثلا 100,000 تومانی میخوام، 10,000 تومانی میخوام. ببین ما خودمون باعث میشیم که نانوا رو به سمتی ببریم که از اون روال عادی خارج. من خواهشم اینه که
خب ما همینه میگیم یک سازوکاری باشه که نانواها اینجا عدالت رو رعایت بکنن. البته گفتم این موضوعی که ما داریم میگیم شامل همه نانوایان عزیز نمیشه، برخی
بله.
و در واقع بعضی از جاها این اتفاق میفته. به هر حال خیلی ممنون و متشکرم. فقط به ما بگید وضعیت نانوایی های آزاد پس در اجرای نرخ‌های جدید چطوره؟ خیلی کوتاه بفرمایید آقای رستگار.
اون نانوایی های آزاد ما آزاد نرخ‌نامه دارن، یعنی تو نیستش که آزاد به معنی که آزاد باشن هر کاری میکنن. ما بر اساس نرخ‌نامه‌ای که به نانوایی های آزاد و دولتی فز میدیم موظف هستن که اونجا یا نانوایی آزاد پزه یا دولتیه. ما اصلا نداریم که دو نرخه توی به اصطلاح نانوایی باشه. همون نرخنامه که هست من باز تأکید میکنم، خواهش میکنم همه ی هموطنها، همشهریها، همه هر کسی صدای منو میشنوه، نظارت باید عمومی باشه.
همین رو خواستم بپرسم. حالا مردم که احتمالاً گزارش‌های خودشون رو ارائه می‌کنن، سامانه‌های نظارتی چطور؟ اونها هم بازار رو کنترل می‌کنن، بازار نام رو؟
135 و 124 رو به صورت برخط دائم به گوش هستن اگر گزارشاتی باشه، و به نظرم میرسه که غیر از این مردم باید یک جاهایی نسبت اگر مثلا واقعا تخلفی می‌بینن اصلا تذکر بدن. به هر حال همه ما شهروندیم، یه وقتی میبینید ما خودمون بعضی از افرادو به مسیر دیگری میفرستیم
سوء استفاده
آیت بکنن. انشالله همه دست و دست هم بدیم. اصل مسئله اینه که الحمدلله کشور ما به وفور کالای اساسی، آرد، نان وجود داره. فقط باید انشالله همه کمک بکنیم که کنترل بیشتری بشه. من باز تشکر میکنم از همه اصناف عزیزمون، همه صنوف مختلف که دیروزم روز اصملی اصناف بود، مردان شریف، زحمت کشی که واقعا همگام با ملت و مردم، قشر زحمت کش مردمی هستن. امیدوارم که انشالله مشکلات و مسائلمونم همه با هم کنار هم انشالله.
ما هم قدردان همه کسانی هستیم که از کاشت گندم تا زمانی که نان گرم به دست مردم میرسه و سر سفره قرار میگیره و همه از عطر و طعمش لذت میبرند، زحمت میکشن، واقعا تشکر و قدردانی میکنیم و الهی که خدا به همه این عزیزان سلامت عطا کنه و سفره مردم عزیزمون همواره پر نان و پر برکت باشه. متشکرم از شما آقای حمید رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران.
خدا
نگهدار. خدا نگهدار. خدمت شما عرض کنم که صنعت پرورش میگو در استان بوشهر به عنوان یکی از مهمترین قطب‌های آبزی پروری کشور امسال با هدف گذاری تولید 45 هزار تن محصول وارد مرحله تازه‌ای شده. مسئولان شیلات استان میگن استفاده از استخرهای نوین توکار عایق، افزایش بهره‌وری مزارع و اصلاح ساختارهای پرورشی زمینه دستیابی به رقم برداشت جدید بیش از 50 تن میگو در هر هکتار رو فراهم کرده، رقم قابل توجهیه. از سوی دیگه اجرای طرح‌های بازسازی ذخایر آبزیان و توسعه زیستگاه‌های مصنوعی هم در دستور کار قرار گرفته. در همین زمینه گفتگو می‌کنیم با آقای عقیل امینی، مدیر کل شیلات استان بوشهر. آقای عقیلی درود بر شما.
سلام سرکار خانم، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و حضرت عالی.
خیلی ممنون.
ایام سوگواری سالار شهیدم خدمت همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. بفرمایید که مهمترین عوامل تحقق برداشت بیش از 50 تن میگو در هر هکتار چی بوده؟ حالا من اشاره‌ای داشتم به برخی از این عوامل، اگر ممکنه مقدار توضیح بیشتر بفرمایید.
خب خانم عرضم به حضورتون، استان بوشهر استانی که در ارتباط با پرورش میگو حق اول در کشور میزنه، الان قطب تولید پرورش میگو هستیم. بله. با 7800 هکتار ما زمین الان آماده برداری داریم و در 13 سایت جداگانه که از شمال تا جنوب استان گسترش پیدا کرده. خب ما سال 1401 تا 38000 تن تولید داشتیم، ولی از سال 1402 تا سال 1404 یک بیماری نوظهوری در مزارع استانهای بوشهر و هرمزگان حادث شد به نام AHPND یا نکروز حاد هپاتوپنکراس، که این موجود، این باکتری آسیب جدی به مزارع پرورش ما زد و کاهش پیدا کرد تولیدمون، به طوری که در سال 1403 ما رسیدیم به 17000 تن. خب جلسات متعدد کمیته فنی ارزم بوده، دوره‌های ترویجی آموزشی برای آبزی پروران گرفته شد، هم از طرف سازمان شیلات ایران، سازمان دامپزشکی، اداره کل شیلات، اداره کل دامپزشکی و ادارات مربوطه، و همه دیگه بنا شد که باید اصلاح ساختار اتفاق بیفته، عبور بکنیم دیگه از مزارع خاکی باید عبور میکردیم و ارتباط موجود زنده با خاک باید قطع میکردیم.
یعنی در واقع یکی از دلایل این بیماری تماس میگوها با اون سطح خاک بوده، بستر خاکی استخر
قطع میکردیم. بله. خب در مسیر اصلاح ساختار اتفاقات دیگه هم افتاده. ما اونجا نرسری ایجاد کردیم. نرسری یا نوزادگاهی باید یه بازه زمانی است که اون میگو باید به یه حد 35 روزی برسه که مقاوم بشه، بعد معرفی بشه به استخرهای حالا هم جو ممبران، هم استخرهای بتونی و استخرهای خاکی. اونجا استخرهای رزروار ایجاد کردیم، از
استخرهای ذخیره
دراپ فیلتر استفاده شد، از جنراتور استفاده شد و هوادهی هم از کف هم از صد استخر انجام شد. خب استخرهای خاکی ما یه زمانی برداشتمون 4 تن تا 5 تن بود، یه طورایی برامون رویایی بود.
در هر هکتار
که اتفاق افتاد ما در همون یک هکتار بیش از 50 تن تولید داشتیم. خب ما پارسال سرکار خانم تولید استان بوشهر حالا 7800 هکتار آماده بهره برداری داریم، ولی به خاطر همین بیماری کاهش سطح زیر کش داریم. 4980 هکتار زیر کش رفت، 4987 هکتار، ولی تولید ما رسید 30460 تن، یعنی 80% ما پارسال افزایش تولید داریم.
خب بهره‌وری بالا رفت دیگه.
آره امسال یه اتفاق خیلی بهتری افتاده، استخرهای لاینر رو بتونیمون که 330 تا بود الان رسیده بالغ بر 670 استخر و بیش از 200 خورده استخر در حال ساخت هستن.
این استخرها در واقع پیش ساخته و تو کار هستن دیگه، درسته؟
نه، همون استخرهای خاکی همون هستن که از داخل بتون میشن یا اینکه از تو خود داخل استخر لاینر میشن، جوممبران میشن، اون لاینر پی وی سی بهش میزنن،
لایه عایقی روی اونها ایجاد میشن،
لایه عایق میزنن. بله و انتظارمون این هست که انشالله امسال تولیدمون نسبت به سال گذشته حتی افزایشم چشمگیری داشته باشه.
بله، فکر میکنید که چند درصد ما افزایش داشته باشیم برای امسال؟
ما پیشبینیمون این هست حقیقت، حالا این سند که اگه داره تغییر رویه میده میره به سمت اصلاح ساختار، یه دو مشکل اساسی داره که انشالله همه تو استان در صد سازمان اینا پیگیر هستن که این مشکل برطرف بکنن. یکی بحث انرژی و همون برق سرکار خانم که ما در اصلاح ساختار به برق بیشتری نیاز هست، چون هواده ها بسیار هستن و هم از کف هم از رو دارن کار میکنن و نیاز که انرژی بیشتری مصرف بشه. و یکی هم بحث تسهیلات و اون وامای کم بهره است که به این سند به آبزی پروران داده بشه، چون واقعا داخل این 3 سال متحمل ضرر شدن چون خیلی کاهشی بود و این اتفاق هم داره بیفته تو استان. همه رده های بالا پیگیر هم بحث برق هستن، هم بحث ارزم بزرگتون تحصیلات که به این سند تعلق بگیره.
چه نهادهای اینجا میتونن وارد بشن و با هم افزایی بیان تأثیر بگذارن بر تولید میگوی استان بوشهر؟
بله، ما پارسال 330 تا استخرمون لاینر بود، ولی امسال الان نزدیک 670 تا آماده است و پیشبینیمون این است که انشالله امسال بریم رو 45,000 تن.
یعنی فقط خود شیلات این حمایت رو از در واقع پرورش دهندگان میگو انجام داده یا واحدهای دیگه و نهادهای دیگه هم وارد ماجرا شدن؟
همه وارد شدن. در رده بالا در استان خود جناب آقای استاندار ویژه داره این موضوع پیگیری میکنه، معاون اقتصادیشون جناب آقای دکتر رستمی ویژه دارن بحث موضوع، چون یکی از صنایع های بزرگ استان همین صنعت پرورش میگو هست و خیلی باهاش دادن. و بس
آقای امینی، چقدر مصرف داخل داریم، چقدر صادرات داریم، چقدر برای ما ارزآوری داره؟
ما بیش از 90%مون بس صادرات است که به کشور چین، آسیا، اوراسیا، ازم بزرگتون کشورهای آسیای خلیج فارس صادر شده. همین پارسال ما بالغ بر 150 میلیون دلار ما این مجموعه ارزآوری داشته و یکی از صنایعی هست که در سال چیز حدود 6000 نفر فقط اشتغال ایجاد میکنه برای همستانی های ما.
پس از اهمیت زیادی برخورداره. و حالا با توضیحاتی که دادید امیدواریم که مزارع پرورش میگوی ما به فناوری‌های نوین مجهز بشن و ما بتونیم بهره‌وری بیشتری رو در زمینه تولید میگو شاهد باشیم. فقط بگید که منظور توسعه عمودی در صنعت پرورش میگو چیه؟
خب ما دیگه حقیقت از توسعه افقی به خاطر اینکه بس واگذاری زمینامون هم دیگه اونچنان نیست، یعنی تا الان چیز حدود 12,000 هکتار زمین حضرم به حضورتون واگذار شده، 7800 هکتار به بهره برداری رسیده، 4000 خورده در حال ساخت هستن. خب
علاوه بر اون 5800 تایی که گفتید
تولید عمودی، یعنی که ما در اون واحد 100 اگه 4 تن 5 تن تولید میکنیم، الان میرسیم 50 تن، یعنی اونجا داخل اون استخ یه کارهای بزرگی داره اتفاق میفته. همون بحث نوزادزایی، بحث هوادهی بسیار بالا. خب ما تراکم در استخهای خاکی خانم شاید 300 تا 400 قطعه بچه میگو میریختیم، ولی در استخهای لاینر بیش از 1,500,000 قطعه بچه مایی داره ذخیره سازی میشه داخل همون یک هکتار استخ.
بسیار عالی.
توسعه عمودی که انتظار داریم اتفاق بیفته.
خیلی عالی. ممنون و متشکرم. به هر حال امیدواریم همه این هدف گذاری ها محقق بشه به لطف همراهی مسئولان و به مدد همت و اراده پرورش دهندگان میگو. با شما خداحافظی میکنم آقای عقیل امینی، مدیر کل شیلات استان بوشهر.
خدا نگهدارتون.
بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 73% اراضی زیر کشت سبزی و سیفی کشور به سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار مجهز شدند، اقدامی که نقش مهمی در کاهش هدر رفت آب و افزایش کارایی تولید داشته. کارشناسان معتقدند ترکیب آبیاری نوین، فناوری‌های هوشمند، ارقام پرمحصول و کشاورزی حفاظتی می‌تونه مسیر دستیابی به تولید پایدار و حفظ منابع پایه رو هموار کنه. همراهیم با آقای مهندس فرید سپری، مدیر کل دفتر امور سبزی ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد. درود بر شما آقای سپری.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاری محترم و شنوندگان عزیز شبکه اقتصاد.
خیلی ممنون و متشکرم. یه مقدار برای ما درباره این سامانه های هوشمند آبیاری توضیح میدید؟ اینها چه تفاوتی دارن با روش های متداول و چقدر در مصرف آب صرفه جویی میشه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که در حوزه سبزی و سیفی برنامه ما اینه که در وزارت جهاد کشاورزی که بتونیم به مرور سطح زیر کشت رو کم کنیم و عملکرد عمودی رو بالا ببریم، یعنی بهره‌وری رو بالا ببریم. یک عددی رو عرض کنم، ما تونستیم طی 10 سال اخیر سطح زیر کشت رو از 824,000 هکتار به 667,000 هکتار برسونیم، یعنی 19% کاهش سطح زیر کشت رو داشتیم و خوشبختانه عملکرد رو از نزدیک 24.9 میلیون تن به بیش از 26 میلیون تن رسوندیم، یعنی 6% افزایش
عملکرد.
بله عملکرد که در کل افزایش تولید هست. خب این ناشی از یک سری عملیات هست که شما خوبی به بعضی از اونها اشاره فرمودید، از جمله بذرهای خوب پرمحصول، بذرهای هیبرید،
بذرهای دورگه دیگه.
بله بله، هیبرید دورگه که اینا هتروزیسن، عملکرد بسیار بالایی دارن و میتونن در اراضی کشاورزان عزیز به خوبی عمل کنن، که جدیدن هم با حوزه سازمان تحقیقات آموزش ترویج کشاورزی و در مجموعه نهاد ریاست جمهوری دنبال این هستیم که از ظرفیت تولید کنندگان بذر هیبرید داخل کشور استفاده کنیم. خبرهای خوبی هست، ارقام جدید پرمحصول در تمام شاخه های حوزه سبزی و سیفی داره تولید میشه. یک بحث دیگه نشا هست، نشای به اصطلاح کشت میشه، جدیدن با دانشگاه تهران بحث نشای پیوندی هست، یعنی پایه ارقامی که به بیماری و شوری ایسی های بسیار بالا مقاوم هستن و پیوندک رو بله ارقام پرمحصول قرار دادیم. آرایش کشت، تغذیه، مبارزه با آفات و امراض و روش های IPM که تلفیقی هستند، روش های زراعی، استفاده از سموم بیولوژیک و کم خطر و رعایت تناوب که اینها خیلی هزینه رو پایین میاره و محصول سالمی رو.
الگوی کشت هم مهمه.
قطعا الگوی کشت برای این قضیه برای ما خیلی مهم است که چند سالی این کار رو شروع کردیم و به قوت جلو میبریم. اشاره فرمودید به روش های نوین آبیاری.
بله.
تا امروز بیش از 73% از اراضی سطح زیر کشت سبزی و سفی به این سامانه ها مجهز هست و این نشون میده که توجه به رشد و بهره‌وری در این حوزه به خوبی عمل کرده. گوجه فرنگی بیش از 88% سیستم نوار تیپ هست که بیشترین کارای مصرف آب رو دارن. هندوانه حدود 86%، بادمجان 80%، پیاز 79% و سیب زمینی 72% به پایین. چیزی که امروز ما روش داریم سرمایه گذاری میکنیم و برامون خیلی مهم هست و البته کار به وسیله حوزه معاونت محترم آب و خاک وزارت و خاصتا توسط دفتر سامانه های نوین آبیاری انجام میشه، ما ورود پیدا کردیم که از سامانه های هوشمند جدید آبیاری استفاده کنیم. این سامانه ها به صورتی هستن هم زیر سطحی، یعنی تقریبا
رطوبت خاک رو اندازه میگیرن
هستن. بله، کمترین ما تبخیر آب رو داریم، رطوبت خاک به اصطلاح محاسبه میشه و نیاز واقعی گیاه. ببینید خیلی مهمه، ما در روش های مرسوم معمولا دور آبیاری خودمون انجام میدیم، ولی در این سیستم ها بر اساس نوع گیاه، رقم گیاه، نیاز گیاه در اون فصل، شما در نظر بگیرید گیاهی که در مراحل اولیه کشت هست، گیاهی که در مراحل وسط هست، گیاهی که در مراحل آخر و مراحل به اصطلاح تولید میوه هست، شرایط آبیاری متعددی رو داره و این سیستم میتونه به خوبی
به صورت خودکار عمل
بهره‌وری آب رو بله داشته باشه، یعنی حداقل بین 15% تا 30-35% نسبت به روش های خوب امروز آبیاری ما عملکرد آبیاری رو بالا میبره. و اینم در شرایطی که امروز ما پدیده گرم شدن کره زمین، بستر گلخانی و خشکسالی هایی که
و صرفه‌جویی در مصرف آب بیش از پیش اهمیت پیدا کرده. آقای سپری، الان شما میگید که در واقع 73% اراضی زیر کشت سبزی و سیفی کشور مجهز شدن به سامانه‌های نوین آبیاری. فکر میکنید که اگر حمایت‌های مالی وجود داشته باشه از سوی دولت یا مثلا وزارت جهاد برای تشویق کشاورزان به استفاده از این فناوری‌ها، ما میتونیم اراضی بیشتری رو مجهز بکنیم به این سیستم ها؟
بله قطعا همینطوره، مخصوصا سیستم های نوین آبیاری هزینه هاش بالاتره. البته طراحی رو که حوزه معاونت محترم آب و خاک وزارت انجام دادن برای قطعات بزرگ از اینجا شروع کردیم که بهره‌وری اقتصادی بالا رو بره، ولی فرمایش شما کاملا درسته، ما نیاز به مثلا سرمایه داریم که ارزان قیمت برای کشاورزان عزیز که بتونن به خوبی این سیستم های نوین رو هم در مزارع خودشون با بهره وری بسیار بالا به کار ببریم ان شاء الله.
بله بسیار خوب. فکر میکنید که تا چند درصد رو ما بتونیم مثلا برای سال آینده محقق بکنیم؟
ما امیدوار هستیم، یعنی تلاشی که در این زمینه انجام میشه قطعا میتونیم سطح رو بالا ببریم. من یک چیزی یک خدمت از این فرصت استفاده کنم.
خیلی کوتاه بفرمایید.
بله بله، ببینید میگن که در سبزی و سفی آب زیاد مصرف میشه، برعکس سبزی و جالیز کم آب بدترین محصولات هستن.
ما همیشه برعکسش رو فکر میکردیم.
بله همینه، مثلا برای هندوانه به ازای هر کیلو تولید هندوانه با سیستم نوار تیپ، قطعا این سیستم های جدید کارهای مثل بهره‌وری بیشتری دارن، برای تولید هر کیلو هندوانه ما 152 لیتر آب مصرف میکنیم، خیلی کمه. برای تولید یک کیلو سیب زمینی 188 لیتر، برای تولید یک کیلو فلفل دلمه‌ای 49 لیتر. یعنی نشون میده که رد پای آب یک بحث بسیار علمی و بروز هست. شما میخواید یک محصول رو تولید، حتی لباس، حتی گوشت، هرچی جزء کمترین میزان آب مصرف میشه با ارزش اقتصادی بالا و جی دی پی بسیار خوبی رو برای کشور تولید میکنه.
خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات خوبتون آقای مهندس فرید سپری، مدیر کل دفتر امور سبزی ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورز.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما.
بدین ترتیب پایان برنامه امشب روی خط اقتصاد رسیدیم. از لطف و همراهی همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزاریم. خدا